نمیدونم قدرت دیدم چیز اینها پیدا کرده بود و به هر حال رویش خراب بود و واقعا خودکشی کرد فلان شد فلان شد و هیچ کی باور نمیکنه، یک نفر نیست که باور کنه که این رو نکشته. و یه عده مثل من، شاید من نمیدونم، حتما یه عده دیگری بودن که ما فکر میکردیم که آقا اگر برای حکومت این چیزا پرتپوشون اینا خیانته، اینها هست که دولت رو از بین میبره، حکومت ریشه چیز رو میخوره، دستگاه رو میخوره، مردم مخالف میکنه و افراد رو، جوانای خام رو علیه دولت و علیه سیستم، دولت کاری ندارم سیستم چیز میکنه، اینها قابل بازگو کردن، هیچ خطری هم نداره. اگر بدون با مردم حرف بزن و حقیقت رو بگه، حتما بهتر از این است که همه چیز رو توی ابهام بپوشونه که مردم با پچ پچ و شایعه اون رو تبدیل به یه چیز دیگه کنه.
اینا بحث میشد توی شورا به همین
نه به این شدت بحث نمیشد، ولی طبیعتاً بین ما بحث میشد. ما برنامه سازا بودیم، ما آدمی بودیم که اونجور مشغول کار بودیم، وقتی صحبت میکردیم میگفتیم. هممون رو میدونستیم توریست، من که تجربه سالهای سال داشتم، ولی دیگر بچه هایی که اتفاقا تازه آمده بودن بس همینطور بودن. هیچ کس نبود که فکر کنه این کار کار بدیست، کسی شیطونی نمیکن، ولی احتمالا چنین فشارها و چنین کاریایی بود که کم کم باعث میشد افرادی تشویق بشن حتی به شیطونی کردن در برنامه ها. به چه معنی؟ من خودم به عنوان مسئول تولید و مسئول کار بارها بعد به این مسئله برخوردم و میدونستم علتش چیه. من میدونستم مثلا فلان فیلم بردارم یا فلان برنامه ساز، مثلا به برنامه کمدی ما دائم این گرفتاری رو داشتیم، اینا تمام گرایششون به این بود که انتقادای سیخ بزنن به یکی از مقامات یا به یک کسی یا به چیزی یا یک چیزی رو تو لفافه بگن که اصلا ارزش گفتن گاه نداشت. و مثلا ما که مسئولین بودیم رو متهم، اگه میگفتیم بابا این تیکر درار، میگفتن سانسور، در که این سانسور نبود. فرض کنید آقای ایکس که یه برنامه کمدی میساخت، ناگهان یه چیزی، مثلا فرض کنید یه چیزی میگفت به گمان خودش میخواست از چشم دیگران پنهان بمونه، یه انتقادی میکرد، نه انتقاد، یه شوخی، یه نیشخند، که این چیز بنالی بود. من معتقد بودم همیشه که آدم مسائل بهتر بگه تا اینکه نیش بزنه. فرض کنید برای اینکه ممکنه مردم بگن بابا دیدی پدرش رو در آورد، ولی در واقع این چیز بانالیست، این کار اصیل نیست. منطور روش سانسور که حاکم بود بر دستگاه ها و طبیعتا فشار می برد به تلویزیون، این رو تشویق می کرد. تلویزیون به این پس بنابراین در سال اول تلویزیون هم بگم این معیارها بود و این کشاکش از همون موقع شروع شد. شروع شد در تمام مدت وجود تلویزیون هم بود، فلان فیلم چرا پخش شده، فلان چیز میشنیدیم و همطور که گفتم معمولا هر یه از اینا به پایین کشیده نمیشد، برای اینکه مدیر عامل تلویزیون در واقع سپر بالا بود. در همون سال اول بود، در آخر سال اول فکر میکنم بود که تلویزیون معاونی سیاسی پیدا کرد و اول آزمون آمد و کاملا برای ماها که مسئولین دستگاه بودیم روشن بود که چه مبارزه‌ای در دولت و بیرون شروع شده برای اینکه در تلویزیون یه نوع افراد غیر از این گروه که به نظر اونا افراد خودشون نبودن یا هر کسی، من البته میگم وقتی اینطوری من صحبت میکنم نمیدونم چرا، یعنی خودشون و خودمون بر من که واقعا در اون دستگاه کار میکنم معنی نداره. حد اکثر این بود که ممکن بود من متوجه بشم که سیاست باز به سمت خودم به عنوان مسئول درجه دوم دستگاه، سیاست باز بهتر سیاست بسته است. ممکن بود اونها حسابای دیگری میکردن، مبارزه قدرت، کشاکش قدرت، هر چی که بود آقای آزمون فرستن به عنوان معاون و که در جلسات اول ما می آمد. منطقه طبیعی است که چیز مثل یک چیز خارجی در جسم ریجکت شد، رد شد اصلا، طوری که در یک گوشه می شست و مدت زمان نیست چون زیاد ادامه پیدا نکرد. این کاملا آشکار بود، این برخوردی که بین او و مدیر عامل سازمان بود و دیگر.
نقش معاون سیاسی چی بود؟
معاون سیاسی من دقیقا نمیدونم، برای اینکه حقیقتش من شرح وظایفش رو نخوندم، ولی کاملا روشن بود که معاون سیاسی یعنی کسی که مثلا سیاست خبری، سیاست ارتباطی فرض کنید، مصالح عالی مملکت فرض کنید، و احتمالا سوی اطلاعات اینها زیر نظر اون باشه، و یعنی چیزی نبود. و من بلافاصله از همان میدونستیم که این رو دارن فشار میدن توی تلویزیون، و در زمان آقای جعفریان، برام جعفریان رئیس کارگزینی تلویزیون بود، دارن فشار میدن توی تلویزیون، و خب میگم که ریجکت شد.
وقت اینا نظارت داشتن روی کار دیگران یا حق به اصطلاح وتو برنامه داشتن؟
طبیعتا اگر که کارش حالو بعد میرسیم که مثلا فرض کنید آقای جعفریان که شد بلافاصله معاون سیاسی چه نقشی داشت، در دوره که آزمون بود نه، عملا کسی چیزش رو میگم به اونجا اصلا نرسید، من که شخص خارجی بود، آمده بود از دستگاه دیگر و چیز نشد، پذیرفته نشد واقعا در این دستگاه و رفت، و مقام بعدیش نمیدونم معاون وزارت اطلاعات بود یا اوقاف، برای یادم نیست از اونجا، فکرم رفت معاون وزارت اطلاعات شد. و بعد آقای جعفریان شد معاون سیاسی تلویزیون. آقای جعفریان در موقع ما رئیس کارگزینی بود، و بعد خب باز بر کسایی که کنچه ها بودن میدونستن که اون اصلا کارگزینی خب با چیزایی همیشه اینو کنترلی با ارتباطی با سازمان امنیتی نمیتونست داشته باشه، آقای جعفریان هم بخاطر سابقش اینها زندونی بودنش و دستان ها اینها میدونستیم ها که هم بیشه ما اون سیاسیش. آقای جعفریان پرش به شخصیته که اینجا لازم نیست صحبت بشه که چه چیزای خوبی داشت، چه تیزهوشیایی داشت، چه قلم خوبی داشت، خیلی چیزای خوب پرانه خوبی داشت، ولی در کانتکست و در چارچور برنامه آقای جعفریان واقعا کنترل و نظارت بر اینها رو به عهده داشت. منتها چیزی که بود این بود که تا اونجایی که دیده میشد خیلی وفادارانه با مدیر عامل سازمان، و در واقع او هم به سهم خودش آدم احساس میکرد که گرفتاری هایی داره که در واقع اینها رو از سر تلویزیون باز میکنه، وجود اون برمان کسی که احتمالا مورد امنیت اعتماد دستگاه امنیت اگر اتفاق میفتد او رو اونا خونسا میکرد، از طرف دیگه آدم احساس میکرد که اون برای ماها که اینو تعصبی نسبت مدیر عامل دستگاهمون داشتیم احساس میشد که او در این جبهه است، یعنی در واقع شخص خارجی نیست که دستگاه رو بفروشه به چیزای دیگه. البته الان صحبت کردن از این همین موشون مزهک به نظر میاد، برای اینکه آدم میگه مگه چه اتفاقی داشت میفتاد که این جنگ و جدال بود، ولی حقیقت این است که بود و شب تو همه دستگاه ها بود، علتش رو آدم نمیدونست، ولی با این مسائل هم به کارمندای پایین سرایت نمی کرد معمولا. اونها ممکن کمتر از ما که مدیرای درجه دو بودیم یا خود مدیران درجه یک سازمان در اون زمان، حالا بعد ما شمسیم شدیم مدیرای بعد دیگه درجه هرچی، منتقل نمی شد به اونا. میخوام بگم که شاید اینا در آینده تلویزیون اون موقع این مسائل زیاد اثری نداشت، ولی یک اشکالاتی هم وجود داشت از قبیل این که شما وقتی همچی سیستمی در دستگاهی حاکم میشه، افرادی که به یه نحوی مسئولیت های درجه اول و حساس دارن ناگزیر میشن که گروه جمع کنن، ناگزیر میشن که اطلاعات جمع کنن، ناگزیر میشن که سر و گوش آب بدن، و اینها ممکن از چشم دیگران پنهان باشه. در واقع من به وقت احساس میکردم که کارمند من احتمالا گزارش منو داره میده به یک کسی
در داخل
تلویزیون، یا دیگری همین احساسو میکرد. این احساس بدی به آدم دست میداد بلافاصله، که آدم میرفت میدید که مثلا فرشونید که فلان کارمند بنده دارم تو دفتر مثلا معاون سیاسی دستگاه، حال منم مدیر فلانم، آدم ترجمه که چرا مثلا مدیر فلان دستگاه بنده که مدیرم چرا با من همه حرف زده نمیشه، یا چرا اصلا چرا این اعتماد نباید باشه؟ اگر اعتماد نیست به نظر من نباید افرادی رو بذارن برای هیچ کاری. اگر هست من خودم نمیگم، میخوام بگم که این اتفاقات میفته، شاید در مورد من یه بار افتاده باشه، ده بار افتاده باشه، نمیدونم، ولی میخوام بگم که چنین اتفاقاتی میفته در دستگاه و این اتفاقات برای همه بود و همه رو ناراحت میکرد.
برای خود مدیر عامل هم فکر میکنیم بود، یعنی راجع به خودمون هم همین؟
من تصور میکنم که کم و بیش بوده و نمیدونم، ولی به هر حال مجموع اینها یه حالت ایجاد میکرد که آدم باید ببینه که مواظب خودش باشه، نمیدونم حرف نزنه، یا اصلا یه روحیه بدی به وجود میآورد کم 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 کم. ولی خب من چون میام تو دستگاه دیگه بودم کم بیش میدونم که اینجا کنم، خیلی دستگاه حساسی بود و کسل میکردم، پشت این مانع همه کارشونو میکردم، فضای زنده بود، سال اول فضای شادی بود، فضای جوونی بود، معدل سنی هم شما میگفتیم که معدل سنی تلویزیون واقعا سال اول زیر 25 و 26 و حد اکثر 30 بود، دستگاه جوانی بود که با انرژی کارشو میکرد و فضای خیلی خوب بود. به تدریج این مسائل پیش آمد، به تدریج دستگاه مقاومتش در مقابل هجوم از نظر فرهنگی، وقتی صحبت بکنیم اون حالت پیوریتنی که در اول بود در دستگاه که به نظر من نمیتونست باشه، به مشاهده شاید اصلا صحیح نبود، ولی به هر حال به خاطر ظاهرا هدف بسیار خوبی بود، این از بین میرفت. چرا که تلویزیون بزرگ شد، تلویزیون ثابت تعطیل شد، آمد زمین این تلویزیون شد، تلویزیون با مردم طرف شد، تقاضاهای مردم چیزای دیگه بود، مردم تحمیل کردن، این جامعه به تدریج تحمیل کرد، سریالایی که ساخته شد، موسیقیایی که آمد توی تلویزیون در سال پنجم تلویزیون، ششم تلویزیون، چهارم، حتی سوم هرچ به حساب بکنیم، با اون ادعاهای روزهای اول تلویزیون از زمین تا آسمون تفاوت داشت و این چیزی بود که به وجود می آمد ناگزیر، به دلیل اینکه دیماند در تقاضای بازار، تقاضای مردمه. هیچ تلویزیونی در دنیا نمیتونه چیز کنه، شاید بعدن که شبکه ای شد و من به اون اشاره میکنم از برنامه ای که چقدر حالت خوبی ایجاد شد و داشت میشد، متاسفانه دیگه یه سال به انقلاب مونده بود، یه سال و نیم دو سال، شاید همیشه جای دیگه هم همینطور، یعنی مثلا فرض کنیم مثلا رادیو تهرانی که من اشاره کردم و رادیو ایران، شما نمیتونید یه دستگاه رو متعلق نمیتونید یه دستگاه رو تبدیل کنید به یه دی یه دستگاه رو به عمومی تر، ولی این فشار مردم سبب شد که دیگه اون موسیقی آمد، عرض کنم موسیقی پاپ آمد، شاید احتمالا خیلی بانال تر از موسیقی که رادیو پخش میکرد، موسیقی که از تلویزیون پخش میشد شد، سریال ها راجب ارزششون هنوز هم من مشکوکم، من نمیدونم فرض این سریال مثل سریال مراد برقی ضد فرهنگ بود یا نبود. با اینکه اتفاقاتی که توی ایران افتاد هم تا یه بار دیگه اشاره کردم نشون داد که ما احتمالا درست نمیشناختیم مردم ها، شاید اتفاقا اون ضد فرهنگ نبوده، شاید اتفاقا اونها کار درستی بوده و این اسنوبیزم و روشنفکر نمایی و روشنفکر گیرایی ما کار درستی نبوده، احتمالا لازم بوده که به زبان مردم با سلیقه مردم نزدیکتر آدم بشه، احتمال کار اشتباه ما پخش روزهای زندگی بوده و پیتون پلیس بوده، نمیدونم، ولی یه تلویزیون نمیتونه اینا توش نباشه. همه اینا رو خوشبختانه ما میدونستیم، یعنی اغلب آدمایی که در دستگاه بودن اینها رو میدیدن، یعنی از مدیر عامل دستگاه تا برخی دیگه از افراد آگاهانه میدونستن چه اتفاقی داره میفته تا یه مقدار، برای اینکه و همین مسئله اصلا باعث میشد که گاهی وقتا مدیر عامل تلویزیون اصلا قهر کنه، علی‌رغم تمایل خودش احساس میکرد یه اتفاقات داره میفته که ناگزیر داره میفته از نظر فرهنگی، و چون این با اون ایدئال ها و تصورات و برداشت و انتظارات روزای اولش به کل متغیر بود، آدم احساس میکرد که او قهر کرده است از دستگاهی خودش، تصور ازش این حالت داره اتفاق میفته. بعد این به این ترتیب بود. و بعد بزرگ شدن تلویزیون دو تا علتش که علتش این بود که دستگاه فعالی بود و واقعا سرپرستش اینا فعال بود و میخواستن که این بزرگ بشه. زور سیاست دولت هم برای این اساس بود. از نظر کارمندم دیگه کنترل تقریبا از دست رفت. به نظر من که ضعف‌های دائمی تلویزیون در تمام طول عمرش ضعف مدیریت اداریش بود، یعنی به معنای کارگزینی، معنای استخدام، معنای چیز که نمیدونم. یه مقدارش هم سیاست دولت بود که فرض استخدام بکنید اگه به خاطر داشته باشید. اون موقع سازمان برنامه مرتب در اول سال لیست میداد و دستگاه رو مکلف میکرد که تعداد معینی در سال استخدام کنه و بعد از یک مرتب استخدامشون بدونیم که واقعا جا رنزی کافی وظیفه برای اونها باشه. به مثل بزرگ شدن دستگاه، سیستم توزیع مسئولیت در سطوح پایین، سیستم تولید برنامه، مثلا فرض کنید چه گروه هایی باشه که همه اینا قبلا پیش بینی شده، اینو به هم ریخت. و بعد دو سه سال طول کشید که سیستم برای این کار پیش بینی بشه و این سیستم اینو که پیش بینی داشت میشد باز با نظارت متخصصان خارجی بود. میخواستن که دستگاه دیگه خیلی مدرن درست کنن و من با این مخالف بودم. یعنی که مخالف باشه، من احساس میکردم که این کار نمیکنه و کارم نکرد هرگز. یعنی فرض کنید تصمیم گرفته شده بود که مسئول برنامه چجور کار وظیفه داشته باشه، چجور این از حوصله این صحبت های مخارجه. به نظر من سیستمی که در نظر گرفته شده بود برای کار در کار تقسیم مشاغل، توزیع، یعنی ترفیع، همشه از خوب اشکال بود. یعنی یکی از عوامل مهم نارضایی افراد در تلویزیون که به احتمالا نقش خوبی هم داشت، نقش مهمی داشت در اتفاقاتی که بعدا در تلویزیون افتاد، ازشون به اعتصاب ها و غیره، این نارضایی بود که در سطوح پایین وجود داشت. به این معنی که تلویزیون مثلا فرشن یه دستگاهی بود سوای وزارتخانه های دیگه. وقتی که مدیر عامل سازمان اصرار میکرد که وقتی یک قاعده برای یک کاری گذاشته میشه اون قاعده باید پیاده بشه، میگه شما بشینید تصمیم بگیرید فرض کنید که چه سیستم پیاده بشه، ولی اون سیستم دیگه پیاده کنید. وقتی میگید اینطوری دیگه به نعل و به میخ نزنید، بگید اگه اینطوری بس باید این کار بشه، اگر نیست بشینید یه سیستم بهتری پیدا بکنید تا انجامش بدید. اون سیستم که پیدا شده بود و رو کاغذ آمده بود و شبها تا صبح وقت صرف شده بود، به نظر من سیستم بر اساس مثلا اینسنتیو نبود، بر اساس نظم اداری بود که توی کشوری که فرد بیمه نداره، بهداشت نداره، اینو نمیتونه کار کنه. مثلا فرض کنید که مسکن نداره، فلانی حرفا، در نتیجه مسئله حقوق، ترفیع، پاداش آخر سال، اینها مدت‌های مدید اسباب گرفتاری بود. کار به جای رسیده بود که از میزان کار کم کرده بود تو دستگاه و افراد رسماً شروع کرده بودن بعضی از مثلا فرسین افراد اینها به سوء استفاده، به این معنی که سفارش هایی که از خارج گرفته میشد برای دستگاه، مثلا کارگردان های تهیه کننده ها، دیگه بر هر کدومش یک نوع چیز داشتن، نرمی داشتن که تا اگه اینقدر بدی من کار میکنم و این داشت همه گیر میشد. وقتی هم که چند مورد فرض کشید به دستگاه های مثلا به کارگزینی بر محاکم و اینها، رسمن طرف میگفت که این پول به درد من نمیخوره، این پولو حتی به شوخی اینه برات خوره، این پولو به من میدن که من توده ای نشم، من برای زندگیم پول میخوام، من نمیتونم با این زندگی کنم، من نمیتونم خونه ای که 4000 تومن کرایه شده من با 3800 تومن نمیتونم زندگی کنم. واقعا هم اینطوری داشت میشه این سال آخر. من دلیل بود که مثلا من پیشنهاد کردم سیستم از سیستم اینسنتیو باشه، یعنی شبکه دو اجازه گرفته بودم که کار تصحیح، هر کس هر مقدار کار میکنه همون مقدار پول بگیر، که البته این داشت پیاده میشد و باش موافقت شده بود سرانجام. متخب یه تخطی از سیستم کل اداره بود، ولی حتی موافقت شده به طور آزمایشی عملی بشه که اگر این کار بکنی بریم برای این اساس، که هرگز برسا صد کارش حتی صد کاری کرد بهش بگیم تو این حقوق حد اقل رو میگیری به عنوان وابستگی به سازمان مثل بیمه بهداشت فلان، حالا چقدر کار می‌کنی تو کارگردانی، چند ساعت می‌سازی، اینقدر پولشو بگی. و این واقعا چیزی بود که تنها راهی بود که به نظر من رسیده بود. مقصود من این هست که این بی‌نظمی و این بزرگ شدن دستگاه و این که به چه ترتیب به حال اینها حقوق بگیرن، من معتقدم که برعکس اون چیزی که میگن که دم رو تلویزیون شایعاتی که هست، نقش اساسی داشت در این که نارضایی ایجاد کنه. و این نارضایی حتی اونهایی هم که من میدیدم که سوء استفاده میکنن باشون مهم نبود. من که شما وقتی دستگاه اجازه سوء استفاده داشته باشید، اعتبار اون دستگاه در درجه اول براتون از بین میره. یعنی کسی که سوء استفاده میکنه در این دستگاه، نشان دهنده بی علاقش بوده است. و وقتی بی علاقه شد، هر اتفاق دیگری براش ممکنه بیفته. به همین دلیل بود که من با کمال تعجب در گروه اعتصابی ها افرادی رو میدیدم که اینا جزء بعد نامه‌ای دستگاه هستن، یعنی افراد که ما میدونستیم اینا سوء استفاده احتمالاً کردن. و من دارم می‌خواستم بهشون بگم جون تو که خودت مثلا فرشتن سه بار من میدونم تو کار بدی کردی، تو چرا شعارهای دیگه چیز میدی، اصلاح گرایانه میدی؟ ولی حقیقت این هست که این نظم که از هم ریخته بود، بی‌اعتمادی که شده بود، اون اتفاقا زودتر از هم میرفت. برای که اون دیگه براش وجود تلویزیون مهم نبود، برای اون اولین کسی بود که ملحق میشد به دست سیستمی که دلش میخواست فرو بریزه، گرچه به نفع خودش هم نبود و نمیدونست که به نفع خودش نیست. اون سال داشتیم
این مسئله نظم داخلی و سیستم حقوق و مزایا و غیره نقش مهمی داشت، ولی این مسئله نارضایی سیاسی که در داخل رخنه کرده بود تا چه حد، از بیرون میگفتن که در داخل تلویزیون عوامل مخالف رژیم خیلی زیاد هستن.
تلویزیون بله، تلویزیون از اول به عنوان دستگاه جوان باید اون باشه که تلویزیون مسئله تلویزیون سینما درست شده بود که همونقدر در معرض این افکار میتونست باشه که دانشگاه های دیگه و حتی احتمالاً بیش از اونها. چرا بیش از اونها؟ به دلیل اینکه یک جای خاصی بود جدا از فضای کمپس کلی دانشگاه و احتمالاً از این نظر آسیب پذیرتر. دوم اینکه مسائل تلویزیون سینما چی توش درس داده میشه؟ شما تصور کنید مثلا فرض کنید آدمی که میره دانشگاه ادبیات یا میره دانشگاه حقوق یا میره دانشگاه این میرن اونجاها، احتمالاً اینها با بک‌گراند و انصارات دیگر میان، ولی کسی که تو این مسئله حتما برنامه سازه، به هر حال دلش بخواد این کارا رو کنه، تصادفی نمیاد. این آدمی است که احتمالاً مطالعه‌اش، سلیقه‌اش، ترس جهان‌بینیش یک کمی میتونه تحت تاثیر چیزای بیشتری قرار بگیره. چی؟ همه چی ممکنه باشه. بعد یه روحی آرتیستیک احتمالاً در خودش سراغ داره، یعنی چه مثل کسی که برای تلاش معاش میخواد بره دکتر بشه یا برای نمیدونم مدیر کل شدن میره فلان وزارت دانشکده فلان یا مهندس میخواد بشه، احتمالاً اونها هم بودن، ولی کمتر اونها ممکنه اون هدفی دیگه داشته باشه. این دقیقاً روی آرتیستیک داره اومده فیلم دیده نمیدونم فکر میکنه روشن فکر شهر نشه، احتمالاً میتونست تاثیر بیشتری داشته باشه. ولی در زمان همه دانشگاه رادیکال شده بودن. من یادم میاد که این سال آخر من مسائل ارتباطات دعوتم کردن، دو تا کلاس برام گشته بوده، من رفتم بعد از 3 جلسه دیگه نرفتم. باش که باشون فرانک صحبت میکردم، مرتب بحثشون سر همین بود، دیدم اصلا قیافاش بچه ها دیگه به خورچی شده بودن، همش چیزای سیاسی و فلانی حرف، و من دیگه نرفتم. حقیقتش این است، اینجا هم همینطور بود. این یه دلیلش میخوام بگم که محیط جوانی بود که بچه های مسائل تلویزیون سینما میمدن اونجا فرق تحصیل میشدن میمدن بیشتر، و این سالهای آخر بشه سیاری از کادرهای پایین تلویزیون اونها بود. دوم این که از اول در تلویزیون به هر حال یک نوع چیزی وجود داشت، یک از این مثل دستگاه های دیگه، ولی چون در معرض دید بود این اتفاقات بلافاصله منعکس میشد، یعنی رپرکوسیون به بازتاب پیدا میکرد. در تلویزیون 2-3 بار این اتفاق افتاد، یعنی فرض و هر بار اینها نتیجه این بود که ایده بیشتری متوجه میکردن، ناراضی میکرد. من منکر این نیستم که در اون موقع تمام دستگاه ها سازمان سیاسی همهشون سعی میکنن در تلویزیون نفوذ کنن. بدون شک من اطلاع ندارم از این مسائل، با اینکه هیچ وقت اصولا آدم اطلاع جمع کنی به اون معنی نبودم، دلم هم نمیخواد، اما تردید ندارم که در اون زمان تمام گروه سیاسی سعی میکردن که در این دستگاه نفوذ کنن. حتما یعنی حتما اگه نکرده باشن عجیبه. ولی اون چیزی که عمومی بود، چون بعدا تمام افراد که شناخته شدن یا مثلا رهبرای اعتصاب فلان اینا کسایی نبود، اینا همشون کسایی بودن که بلافاصله اردنگی خوردن، یعنی بعد از انقلاب ریختنشون بیرون. اون گروه اول رو در پایین بودن افرادی، آدم طبیعتا میتونست احساس بکنه گرایش مذهبی هست، گرایش چپ هست. بسیاری از بچه های خیلی قدیمی تلویزیون اینا کسایی بودن که به ترتیبی از روشن فکرهای شیفته مثلا چپ شیک فرض کنید، چپ همینطور این رو آدم میدونست که برنامه سازیشون آدم احساس میکرد و چیزای بیازاری به نظر میرسید و به نظر من اون موج که آمد اینها رو احتمالا قاطی خودش کرد. ولی از این گرش مثل هر جای دیگری بود، منتها دو سه تا اتفاق در تلویزیون مثلا در این طول مدت، یک بار در تماشا هم موقع که من بودم مثلا دو سه نفر از بچه ها رو گرفتن که گویا اعلامیه اونجا منتشر میکردن، شاپ میکردن، یک کاری میکردن. مدت بعدش دیگه من تماشا نبودم، مدت نگرشون داشتم، بعد آزادشون کردم. توی تلویزیون بارها افراد مختلف رو میگرفتن. در حتی یه بار مثلا دو نفر از مدیرای تلویزیون رو گرفتن، مدت تو زندون نگه داشتن. و ما همیشه اینها رو، به مقداری از اینها رو واقعا پاپوش دوزی احساس میکردیم. و این رو چون بخش که دقیقا من در جریان هستم، به نظرم جسته که اینو پافوش دوزی علیه تلویزیون برای که بگن در اینجا چیز هست، اینجا بسشن و مرکز اینا شده.
ولی با بودن آقای جعفریان اونجا اون وقت چطور مدیران مورد سوء زن قرار می گرفتن و بازداشت می شدن؟ قرار نبود که اون یه
اون چیز نداشت. بله اون میگم حتی تا این حد چیز نداشت. مثلا در یه داستانی که دو نفر از کارمنده تلویزیون رو از نیمه مدیرای تلویزیون گرفتن، من که از تماشا اومدم یک مقاله، بعد مدتی بعدش دیگه من تماشا نبودم، با یه مقاله مثلا چاپ شده بود که این رو کسی فرستاده بود از طرف خیلی عجیب غریبی، یه نفر مسئول اون صفحه بود به اضافه سردبیر مجله، جفتشون رو گرفتن بردن مدتی نگه داشتن. زمان رو که آقای قطبی نبود در ایران و اصلا آقای جعفریان یا نبود تهران یا دست به دامن آقای قطبی شده بود، بالاخره آمده اینا رو بعضی هفته ده روز آزادشون کردن. از این اتفاقات می افتاد و میگم و از همه مهمتر این که اون داستان معروف اون بچه های فیلم بردار این های تلویزیون که متهم بودن به توطئه، که خب اون انعکاس خیلی وسیع فتگر خیلی بدی و از اون زمان به بعد تلویزیون دقیق تر و بیشتر فکر میکنم زیر نظر قرار گرفت. اون موقع بود که بعد از اون دیگه من اومده بودم آمریکا، دو سال نبودم و وقتی که برگشتم تلویزیون از آمریکا که برگشتم دوست همزمان بود با هم طرحهای جدید برای شبکه‌ای شدن. ولی من وقتی برگشتم روحیه که در تلویزیون دیدم دیگه اون روحیه نبود که دو سال پیشش تقریبا من دیده بودم. تلویزیون خیلی فرق کرده بود، خیلی یه طور دیگه شده بود. ضمن این که داشت میرفت روی برنامه ریزی های منظم تری مثل شبکه‌ای شدن و فلان اینها، در داخل یه اتفاقاتی به نظرم افتاده بود. البته یه دوره هم آقای جعفریان فرانسه بود، یک سال و نیم دکتراش رو میگرفت که در ایران نبود، پیش از این تاریخ بود البته. و در اون مدت تصور میکنم دکتر محمودی بیشترین وظیفه این کارم به عهده داشت، تصور میکنم، دقیقا به خاطرم نیست. و حال این مسائل بود. مخصوصا این در جواب این سوالتون، من تصور نمی‌کنم تلویزیون بیش از دستگاه‌های دیگه اینطوری شده بود. شما به خاطر داشته باشید که تلویزیون رو میشه با مطبوعات مقایسه کرد. اعتصاب درست از برق شروع شد، ولی مطبوعات که اعتصاب کردن مثلا تلویزیون هم اعتصاب کرد. این اعتصاب تلویزیون بدون شک مقدار نفوذ اینها بود، حتما یه افرادی بودن، ولی من هرگز مدعی نیستم که تلویزیون، نمیتونم قبول بکنم که تلویزیون بیش از جاهای دیگه چیز بود، برای اینکه وقتی این موج شروع شد طبق معمول اگر که 20% یا 15% کارکنان تلویزیون اعتصابی فعال بودن، 50% اصلا بر کنار بودن، اونطور منتظر بودن یا از ترسشون رو نگران بودن نمیدونستن چه کنن، 20% دیگه در واقع جذب شده بودن، در واقع یه گروه شاید 10-15% بودن که فعال بودن و این کار رو ادامه بودن، تا هرچی که ادامه پیدا کرد زیاد شد، همطور که همش کشور رو گرفت و تمام دستگاه دولتی رو گرفت، اینجا به تدریج زیاد شد و ملغمه عجیب بودن از افراد مختلف، اینا هیچ کدومشون دقیقا چپ نبودن، هیچ کدومشون همشون مذهبی نبودن، بسیارشون رو که آدم الان میبینه جزو همون بچه بودن که اول اینا اصلاحات همون خیلی چیز بودن که معمولی که همون موجی که همه جار برده بود اونجار برده بود، ولی ظاهرن خب فضای قابل تأثیر تریست به دلیل همون روحیه که من گفتم. این رو سوال بارها از من سوال شده و من تصور میکنم که تنها دلیلش من دو سه عامل میتونسته باشه، بدون شک سازمان سیاسی سعی کردن در این دستگاه نفوذ کنن، افراد خودشون هم داشتن، اونها کار خودشون کردن فعالانه، نارضایی کلی که در همه دستگاه ها بوده، آشفتگی و در دستگاه هم پیدا شده بود خصوصا از استخدام اینها، دلیل دیگرش هست و دلیل اساسی ترش این است که آمادگی کسایی که اونجا کار میکردن دلیل سنشون و دلیل نوع کارشون آمادگی بیشتر برای تحریج و تحریک شدن و اینها داشتن، اینها رو من دلیلش میدونم واقعا، و نمیگم که تلویزیون از جاهای دیگه چیز تر بوده. من به خاطر دارم که مثلا یه حادثه خیلی مهم، من موقع خودم کار نمیکردم، اون فیلم دانشگاه که گرفته شد و از تلویزیون پخش شد که خیلی به نظر خیلی سرآغاز خیلی از مسائل بود، این کاملا تصادفی گرد شد. من فیلم بردارش رو میشناسم که به سر بسیار چیزی بود، معمولی بود و فقط فکر کرده بود که اتفاق عجیب غریبی داره میفته، اون بهترین کارش رو بکنه. اون صحنه رو گرفت، اون موقع آقای کی بود، شاه حسینی بود یا آقای فرازمند بود، اجازه دادن پخش. این قضیه بعدها تأثیر زیادی شد، یعنی به عنوان کار عمدی وزیر دولت ما در حال فهمیدم، فکر کنم میگم در تلویزیون نبودم، ولی تصور میکنم که کار خیلی تصادفی بود که هیچ کس به این پکتش فکر نمیکرد. یعنی طبق معمول که ما همیشه بسیاری مواقع همطور که من در این مدت همش دارم میگم از سوراخ سوزن تو میرفتیم، از در دروازه تو نمیرفتیم، یعنی اون جایی که باید صف به مثلا فرض کنید یه سیاستی وجود داشته باشه ببینن آخه این پکت یک کاشی هست، هیچ کس به فکر نبود، ولی ناگهان به خاطر اینا یه چیزی بی خود چیز میکرد. حالا من اون تجربیات رو خودم رو زبط نگفتم، اون داستانه که در تلویزیون بود که در گذشته چطور فرض کنید که کارایی میشد در تلویزیون که نمیبست بشه، من فکر میکردم که این کارا اگر اتفاق میافتاد کار به اینجا نمیرسید. مثلا از تجربه خودم که یک بار بود که قرار بود گوشت گرون بشه، من مدیر خبر بودم و متاسم گفتم به رپورتاجی بدم تهیه بکنن و از وزیر کشاورزی وقتم دعوت کردم، آمد در استودیو، او چوبدارا رو ارده بود، من اونا رو گفتم نه با اونا صحبتی نداره، من این رپورتاج پخش کردم، در حال که اون موقع مدیر عامل تلویزیون سفر بود یا جایی بود و معاون سیاسی تلویزیون بود که با این کار مخالف بود و احساس نگرانی میکرد از اینکه این برنامه ممکن اثر بدی داشته باشه. من طبق عقیده همیشه ایم که گفتن یه چیز از نگفتنش بهتره و با مردم اگر آدم درست حرف بزنه، اثر خوبی میگیره، صادقانه حرف بزنه، زمینی که باید سیاست های ایران آدم در نظر بگیره. رپورتاج پخش کردن، رپورتاج بسیار شدیدی بود، جنوب شهر با مردم مصاحبه شده بود، اعتراض شدید و شایع بود که فردا قرار بود اصلا اعلامیه دادن که فردا اعتصاب هست در جنوب شهر به خاطر گرونی گوشت. حرفای بسیار شدیدی مردم زدن و بعدش من اینا رو پخش کردم، از وزیر کشورزی خواستم جواب بدونم، حرفای خودش رو زد، سیاست دولت و اینها رو ابتز کرد. و اون شب این برنامه فوق العاده صدا کرد، چیز خیلی بی سابقه بود و طوری شد که فردا آقای حویدا مثلا من صدا کرد و گفت که اصلا ظاهرن در همون موقع تو شهر صحبت بوده، چون من معتقدم اون موقع همیشه یه نشسته بودن مثل که حالان هم در خارج از کشور هستن، یه دفعه فقط نشستن که پافوش بدوزن برای دیگران. گفت نشستن، گفتن آخا این چه بود، حالا مملکت زیر رو میشه، همچی میشه، بگیر ببند. آقای حویدا منو خواست، من اون حویدا که آره دیشب هم صحبت های شده بود، حالا حقیقت شد نشد من نمیتونم کی صحبت کرد، ولی این فرز چون از دیگران هم شنیدم بعدن به من گفتن. داره اصلا داد و بیداد اینا که این حرفا چیه پخش شده از تلویزیون و میخواستن تو رو بگیرن چنین چنان، حالا که گذشت و مواظب باشه اینا. ولی همین رپورتاج باعث شد که من تصور میکنم که مثلا الحضرت خبر نداشته، دولت در اون موقع توی یه همچی چیزی بوده، فکر میکنم الحضرت اروپا بر مالجه جایی بود و حتی شنیدم که بعد وزیرا توبیخ کرده بود و که این کار درستی نبوده، یه همچی چیزی به خاطر دارم اگر اشتباه نکنم، آقای ولیان، آقای روحانی هم چیزی، و به حال خوابید قضیه. و در خوابیدن قضیه این رپورتاج، بله رپورتاج نقش بسیار مهمی داشت، طوری که چند روز بعد آقای حویدا گفته بود یا بر من پیغام داد، دقیقا میگم به خاطرم نمیاد، که این رپورتاج شاید اصلا دولت رو نجات داد، بلکه ممکن بود اگر یک آشوبی پاشه یه اتفاقی بیفته چنین میشن. حالا من نمیدونم به تاریخ اون خدمت کرده یا اون دولت سقوط کرده یا نه، ولی مقصدم اینه که این پکتش این قضایی در شرط معین میتونست اون طور بشه و من با من آدم که کم تجربه داشتم همشه احساس میکنم که این کار درست. نمونه دیگه حساب دانشگاه بود، باز من نمایندگان اعتصاب بیوری دعوت کردن، برنامه زنده بود، اونا صحبت کردن، باز اعتراضشون رو گفتن، باز همین داستان تکرار شد که آقا تو شهر نشستن گفتن که این برنامه چی بود، این حرفا چی بود، بگیر ببند، ولی باز اثرش توی سطح جامعه بسیار عالی بود، هم ابراز رضایت میکرد. حتما نمیدونم دیگه هم موقع های سابق گزارش هایی که میداد نکش چی بود، چون حتما این را تحلیل میکنن یک چیزایی به یک حسایی میگفتن که من نمیدونستم، ولی از برخورد قضایی احساس میکردم که همه راضی و خوشحالن، برای اینکه ظاهرن حرفشون زدن، آبی هم از آب تپون استقام تموم شده، همه هم گفتن به عبا دیدی رو حرفش رو زد. این سیاست بود که من دائم فکر میکردم صحیحه و باید توی دستگاه رعایت بشه. من معتقدم اگر اینا میشد خیلی از این اتفاقا نمیشد.
ببینید شما مثلا این دو مورد رو میگیم و یه موارد دیگه که یه چیزی به نظرتون اومد در جهت فکری که مشخص کردیم و خب کار رو انجام دادیم و هم مفید بود، هم واقعا عکس‌العملی که خیلی شدید باشه یا بازدارنده باشه پیش نیومد. چرا بیشتر نمیشد از این کارا؟
همین بود، یعنی اتفاقا ببینید وقتی که شما دوباره این کار رو میکنم، اولا شما مقاومتون، من نه، من نقدر زید توز خلوف بودم، برای اینکه اولا عمیقا معتقد بودم که دارم خدمت میکنم و واقعا در تمام مدتم احساس میکنم که جز این نقش ندارم، ولی کشم نه دنبال خونه زندگی درست کردن بودم نه چیز، و کارم رو دوست داشتم همیشه و فکر میکنم این کار خوبه. مقاومت من ولی آدم اولا چیز میشد دیگه، یعنی خسته میشد، و دوم اینکه اینا بدون شک تاثیر داشت، شما نمیتونستید دائم این کارو بکنید. وقتی که میدیدید که جلوتون رو مرتب میگیرن، یه سوء تفاهم در موردتون ایجاد میشه، یه هر جا میرید میبینید که حتی نخست وزیر مملکت شما رو صدا میزنه میگه آقا میخواستن شما رو بگیرن بنده نذاشتم، خب میگه خب چی، و بعد این قضیه دائم بود، یعنی آدم احساس میکرد که نمیتونه دیگه ادامه بده. با وجود این میشردیم تا حد ممکن، مثلا همون تو شبکه دو اصلا یه برنامه درست شد که میکروفون رو بردن و با مسئولین مملکت صحبت میکردن، مردم حرفشون میزدن، برنامه خیلی پوپولر شده بود، هم منتظر بودن و تا حدی چیز بود. البته این دیگه این مال دو سال آخر بود و همون موقع میگفتن آقا این کار نکنید، بلکه هم وقوع بود که حتی اواخر شهر آشوب بود و مردم میتشتن فرستنده رو چیز کنم، گاهی وقتا میاد تهدیدم میکردن مثلا بیان ملت وسط رپورت های وسط شهر مستقیم بیان این مخالفین نام چیز کن، ولی هرگز این اتفاقات نیفتاد. و حقیقتا به نظر من سیاست حاکم رو تایید نمیکرد، اینها یه نوع گستاخی شمارده میشد، یک نوع خودسری به حساب میامد در کل متاسفانه و مورد تحقیق قرار نمیگرفت. من حتی یادمه که من در شبکه دو که مسئولیتش رو به عهده داشتم، من تلویزیون یک شورای چیز داشت برنامه مذهبی که هم وقت ماه رمضان و ماه محرم میشد به طور کلی این افراد میمدن میشستن، آقای جعفریان هم سرپرستی کل این رو به عهده داشت که چنین کنیم این برنامه ریزی کنیم این برنامه ریزی. من در شبکه دو دستم اون مدت چیز نکردم، معمم ها رو به در آخونده دولتی خودمون بودن این رو نیاوردم. من به جاش ماه رمضان اینها میزه گرد میذاشتم مثلا راجع فلسفه اسلامی و فرض کنید که نمیدونم از این چیز رو صحبت میکردم، یعنی مطالب خیلی چیز و از استاد دعوت میکردم، استاد دانشگاه، به خاطر دارم که بعد از انقلاب آخونده که اعدامش کردم وکیل مجلسم بود، وکیل آبادان بود الان اسمش به خاطرم نیست، این جزء شورای برنامه مذهبی، این توی محاکماتش گفته بود که آقا اون موقع اینطوری بود مدیر شبکه دو ما رو راه نمیده، اصلا اونها بودن، یعنی ما تقصیر نداشتیم، ما خیلی سعی میکردیم که اصلا فرسین چنین کنیم ولی نمیکردن، که من اون موقع که نشستم از نیمه تقریبا این برون بر بودم از ملاحظه میکردم مواده بیان سراغم، گفتم خب اینا رو که بخونم اینا پرونده یکی یکی بر من داره میشه دانشی بعد یا آقای مهاجرانی هم فهم کنم توی چیزش همین حرف رو زده بود و اینا روی گستاخی به حساب میمن، این کاری که ما میکردیم روی گستاخی بود و مورد تایید نبود و اینا جزو کار خوب ما به حساب نمیومد. اینا میگفتن که این آدم ها مثلا فرشن حتی در مورد من به خاطر دارم دقیقا که چند بار شایعات گرفتن من حتی چیز شد، من یه بار رفتم مسافرن از مسافرت که آمده میدونم یه نفر به من رسید و خوش گذشت، گفتم برای خیلی خوش گذشت، به جدی خوش گذشت، خیلی خوب بود، بعد فهمیدم که مقصدی فکر کرده من زندونی بودم، یعنی اینقدر این حد شایع شده بود که من زندونی بودم. به خاطر چی؟ دقیقا به خاطر این همین چیزی که من دارم تعریف میکنم و این حالت فرستریشن ایجاد میکنه، حالت حالا اقل من اینقدر عاقل بودم که حالت چیز دارم انفعالی دارم ایجاد نشد. این اواخر چرا دیگه مثلا فکر میکنم من نمیشه تصمیم گرفتم برم فیلم بسازم، ولی اینو من جزی عنوان وظیفه هم میدونستم و این سالهای آخر احساس میکردم که از این اتفاقات داره زیاد میفته. باز مثال میزنم چون اینا به نظر من نکات مهمی است. یک بار در زمانی که من مسئول روابط عمومی بودم 28 مرداد بود، سالگرد روز 28 مرداد بود، اون موقع رادیو تلویزیونم یکی شده بود فکر میکنم، از رادیوی نمایش از قدیم بود، نمایش مثلا شاهنامه داستان چیز کاوه و زهراب و فریدون اینا پخش شده بود. یه جلسه ما با مطبوعاتی ها داشتیم، مدیر یکی از روزنامه ها که دائم حمله میکرد و اینم داشته باشیم که حتی در یک دوتا از این روزنامه ها در جمله مثلا روزنامه فرمان که آقای شاهنده منتشر میکرد، اصلا یک دوت سرمقاله علیه شخص من منتشر شد یا اصلا اسم ها رو گشتن جناح چپ انقلاب جناح چپ انقلاب صفی، حالتا این رو مقدم میخندیم چیز یعنی شی، ولی کن یک طرس من داشتم با مطبوعاتی ها، این یکی از این آقایون که میگم آقای شاهنده بود باشه، گفت بله چنین چنانه شما کارهای عجیب غریبی میکنید، همچی میکنید گفتم مثال بفهمت چیه، چون رابطه اینقدر داشت بد میشد که ما گفتیم حالا بیام جلسه بذاریم بشینیم برم حرف بزن، گفت که شما روز 28 مرداد نمایش کاوه و زهاک پرشون، فریدو اینا پرشون. من واقعا حالا این برنامه پخش شده بود در اون روز و احتمالا اصلا به همین نسبه هم ساخت شده بود نمیدونم، چون من فرمان اون مسئول رابطومی موظف بودم که دفاع کنم از سازمان. من گفتم والا آقای فلانی، اگر که این نامش در لوس پخش شده لابد تایید کنندهش بخص شما چیه؟ لابد تایید کنندهش فکر کرده که شاه فریدونه، شما نظر دیگری داریم که اون خیلی ناراحت شد. یعنی در واقع در مقابل میخوام بهتون بگم که برداشت تو واقعا اینطوری بود، یعنی افراد تا این حد در اون زمان به هم مشکوک بودن و برای هم پاپوش میدوختن و فکر میکرد اینطوری است. هیچ بعید نیست که تو دستگاه هم یه فردی بوده که دقیقا از اون طرف و احتمالا گفته دیدی حالا مثلا روز چیز روز سشتم رو شار زهار کرده بودن، بعید نیست. من میگم که اونم احتمالش هست، ولی واقعا به فکر بسیاری نمیرسید و تا این حد مسئله در اون زمان اینجوری بود. یا فرض کنید که فیلم ما کرده بودیم، خیلی سریال قشنگی بود، زنان هانری هشتم. حال بگذاریم از این که من در همون زمان رادیو وزارت اطلاعات قدیم مثلا پرسنی تا من یک بار مکبت رو پخش کردم و تلفن و اعتراض رو توضیح بده که چرا مکبت پخش کردی، که باز من همون موقع تعجب میدارم به اینا توضیح میدادم، گفتم آقا مثلا مکبت چه ارتباطی داره به پادشاهی